بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. خدای متعال رو شکر گذارم که به حمد الله توفیق عنایت کرد امسال بعد از دو سه سال که از دیدار شما از نزدیک محروم بودیم بتوانیم در این جمع صمیمی و برادرانه دور هم جمع بشیم و فرمایشات آقایون را از زبان رئیس محترم مجلس بشنویم. ما عرایزی رو عرض کنیم. این روزها مقارن است با سال روز فتح خرمشهر. مثل دیروزی این حادثه عظیم اتفاق افتاد. این را هم ما به فال نیک میگیریم. یک توضیحی من لازمه در این مورد عرض بکنم. فتح خرمشهر، برادران عزیز، خواهران عزیز، فقط فتح یک شهر نبود که شهری رو از ما دشمن گرفته بود ما اینو پس گرفتیم. این نبود. این یکی از نمادهای فتح خرمشهر بود. فتح خرمشهر تغییر یک معادله حیاتی به سود رزمندگان اسلام بود. واقع قضیه اینه. یک معادله تلخی شکل گرفته بود. بنده فراموش نمی کنم تلخی اون روزهایی رو که در این مرکزی که ما بودیم در اهواز یه تابلوی تو اتاق شهید چمران که فرمانده اون تشکیلات ما بود نصب شده بود. سنجاقهایی با سر آبی و سر قرمز روی این نقشه فرو رفته بود. بخشهای آبی اون بخشهایی بود که در اختیار ما بود. بخشهای قرمز اونهایی بود که دشمن اونها رو تصرف کرده بود. میرفتیم هر روز طبق خبرها اینها تغییر داده میشد و نگاه میکردیم. یادم نمیره من تلخی اون روزها که هر وقت میرفتیم می‌دیدیم چند بخش قرمز اضافه شده. این نقطه رو هم گرفتن، این شهر هم گرفتن، این پادگان هم گرفتن، اینجا رو هم گرفتن. در اهواز به 10-11 کیلومتری اهواز رسیده بودن. در طرف دزفول به پل نادری رسیده بودن. حتی جرأت کرد، البته برخلاف حکمت نظامی بود این کارش، جرأت کرد از پل نادری هم عبور کرد، آمد اون طرف، بعد دید این بدجوری برگشت عقب. این روزهای تلخی بود که ما تا 8-9 ماه از شروع جنگ ما این وضعیت رو داشتیم. این معادله یه معادله بسیار تلخی بود. بعد با عملیات حضرت سامن الائمه که رفع حصر آبادان بود شروع شد این معادله تغییر بده کردن. بعد طریق القدس و بعد فتح المبین و در نهایت هم بیت المقدس به فتح خرمشهر معادله و عکس شد. یعنی اگر تا اون روز ما باید دائم نگران بودیم که فردا چی از دست خواهیم داد، از اون روز به بعد دائم مترصد بودی ببینیم از فردا چی بتوانیم به دست بیاریم. البته عملیات بعد از اون فتح خرمشهر هم بعضی ها توش پیروزی بود، بعضی هم پیروزی نبود، اما روال پیشرفت بود، روال پیروزی بود، روال رشد اراده و عزم راسخ بود. این مسئله فتح خرمشهر، یعنی خرمشهر در واقع نماد تغییر یک معادله تلخ به یک معادله شیرین بود. ملت ایران نجات پیدا کرد. حالا خیلی از مردم شاید اطلاعات زیادی از وضع جنگ نداشتن، اما اونایی که اطلاع داشتن دائم در نگرانی و تلخی و عسرت زندگی می‌کردن. نجات پیدا کردن مردم با این حرکت. خب این نجات ملی ناشی از چی بود؟ فتح خرمشهر و اون حوادث قبل مولود چه عاملی بود؟ این مهمه، من رو این بخوام تکیه کنم. عامل چند چیز بود: جهاد، از خودگذشتگی، عزم راسخ، ابتکار عمل، دنبال کارهای راه‌های ابتکاری گشتن. نمیدونم این نوشتجاتی که مربوط به عملیات بیت المقدس نوشته شده که خیلی هم خوبه انصافاً، اینا رو شما برادران عزیز خوندید؟ حالا بعضیا از بین شماها معدودی شاید خودشون حضور داشتن اون وقت، اما اغلب شماها جوانید، یادتونم نیست اصلا از اون قضایا، شاید بعضی هم شاید نبودید اصلا در دنیا. بخونید این کتاب ها رو، بخونید و ببینید که چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی می افتاد. این شهدایی که در این حوادث به شهادت رسیدن، که حالا اسماشون گاهی آورده میشه، شهدای معروف، شهدای غیر معروف، اینا چه نقش هایی ایفا کردن، از فرماندهی قرارگاه تا فرماندهی لشکر تا فرماندهی گردان تا فرماندهی یک گروه، چه کار کردن اینا، چی بود عزم راسخ. نگاه بلند مدت به آرمان ها، یعنی روزانه و روزمره فکر نکردن، نگاه میکردن، چون امام بیانات رسا و روشنی رو نسبت به این جنگ و نسبت به این بیان کرده بودن، این حادثه عظیم، لذا بود که حوادث جزئی و روزمره ذهن عناصر مؤثر در این حرکت عظیم رو، این جهاد رو مشغول نمی کرد. دنبال اون اهداف بلند بودن، دنبال اون اشارهی بودن که امام کرده بودن. خب روح همه اینها هم، گفتیم جهاد، گفتیم از خودگذشتگی، گفتیم عزم راسخ و چه و چه، روح همه اینها هم اخلاص، اخلاص لله و توکل علی الله، روح اینها این بود. برای خدا کار کردن و به خدای متعال توکل کردن. همراه با اخلاص و توکل اون وقت ابتکار لازم بود، عزم لازم بود، مجاهدت لازم بود، از خودگذشتگی لازم بود و این چیزایی که عرض کردیم. خب حالا من میخوام بگم این مخصوص اون برهه و اون حادثه نبود. در همه ی حوادث گوناگون کشور که شما ها با اون مواجهید و حالا خواهم عرض کرد مواجه خواهید بود، عامل اصلی همینه. یعنی با توکل، با اخلاص انسان وارد میدان بشه، بعد از خودگذشتگی داشته باشه، مجاهدت کنه، عزم راسخ داشته باشه، دنبال ابتکار عمل باشه، راه‌های نو رو جستجو کردن، پیدا کردن. در همه امور اینه. اگر این چیزها بود، قطعاً پیروزی پشت سر اینه، قطعاً. حالا ما ببینید با چقدر مسئله مواجهیم. من میخوام به شما عرض بکنم در همه این مسائلی که ما با اونها مواجهیم، داخلی، خارجی، مسائل سخت افزاری، مسائل نرم افزاری، همه جور می توان پیروز شد به کمک همین چند عامل، یعنی مجاهدت در راه خدا و عمل جهادی، اخلاص لله، عزم راسخ، ابتکار عمل و امثال اینها. این تصریح قرآنه. من حالا این آیه رو براتون، دو تا آیه رو براتون بخونم. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. حالا انفس رو معنا میکنم، من عرض میکنم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. اگر این ایمان و این جهاد و اینها وجود داشته باشه، مسئله فقط این نیست که خدا شما رو خواهد آمرزید، نه، پیروزی، پیروزی، اون چیزی که دنبالش هستید اونو به شما هدیه خواهد داد خدای متعال. نداره در جنگ، در همه چیز، مخصوص جنگ نظامی نیست، در همه امور زندگی اینجوریست. آیه دیگه، ربنا، در این آیات آخر سوره مبارکه آل عمران، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اون وعده‌ای که به پیغمبرانت داده بودی، اون وعده چیه؟ وعده پیروزی بر دشمن بود دیگه. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. این دعا رو مؤمنین میکنن. خدای متعال چیکار میکنه؟ فاستجاب لهم ربهم، خدا مستجاب میکنه این دعا رو و به اونها میگه انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، من عمل شما رو، تلاش شما رو ضایع نخواهم کرد، بدانید. ایناست دیگه، اینا مبانی و اصول حرکت یک جامعه مؤمن، یک جمع مؤمن ایناست. تجربه شده هم هست. حالا اینا رو ما یه وقتایی ممکن بود بخونیم، تعبدن قبول کنیم، اما بعد از انقلاب تا امروز اینا رو تجربه کردیم، اینا رو در عمل مشاهده کردیم، دیدیم که همین جوره. خب من میخوام اینو عرض بکنم، اکثر شماها جوان هستید، یعنی یک فرصت بزرگی پیش رو دارید. انشالله 50 سال 60 سال فرصت دارید بعد از این که زندگی کنید. تو این مدت که پیش روی شما هست، حوادثی رو خواهد داد، مسائلی پیش خواهد آمد، خوشی ها هست، ناخوشی ها هست، شوخی نیست. 40 سال 50 سال 60 سال در این دنیای عجیب و غریب خیلی حوادث برای شما پیش میاد، با خیلی از مسائل مواجه میشید. به شما عرض بکنم از این قاعده در همه این مسائل استفاده کنید، مجاهدت کنید، جهادی حرکت کنید، عزم راسخ، قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی و حملی الجد فی خشیتک. این در همه این مسائلی که پیش روی شماست به شما کمک خواهد کرد و شما رو پیروز خواهد کرد. خب گفتیم جهاد و از خودگذشتگی، گفتم من اینو توضیح میدم براتون که منظور از خودگذشتگی چیه. همیشه این نیست که شما برید جان هدیه کنید. یه جایی جاییست که انسان از خودگذشتگی به اینه که بره جانش رو کف دستش بگیره تو میدان جنگ، مثل دوران دفاع مقدس و مثل امروز در بعضی از میدانها و عرصه هایی که وجود داره و مشاهده میکنید. لیکن همیشه اینجور نیست. از خودگذشتگی یه معنای وسیع‌تری داره. از خودگذشتگی یعنی در بسیار از موارد به معنای اسیر نشدن در پنجه خواسته های حقیره. ما مشکلمون اینه، ما در پنجه خواسته های حقیر گاهی اسیر میشیم، گرفتار میشیم، نمیتوانیم خودمون رو نجات بدیم. از خود گذشتگی یعنی از این خواسته ها انسان صرف نظر کن. حالا این خواسته های حقیر مثل چی؟ یک طیف وسیعی از خواسته هاست. فرض کنید توی مجلسی آدم بالا دست در رفیقش بنشینه. نشستن بالا دست رفیق در یه محفل مثلا دوستانه، از اینجا بگیرید تا نشستن بر کرسی ریاست و صدارت در سطح ملی، اینو همش خواسته است. همش هم خواسته های حقیره. اینجور نیستش که یکی از این دوتا یه خواسته حقیر باشه اون دیگری نخیر، یه چیز عظیم ننخه. نشستن در این مسند با نشستن در اون محفل و مجلس با هم دیگه تفاوتی نداره. خواسته انسانه، هر دو هم حقیره. برای انجام وظیفه انسان یه وقت انجام میده، یه وقت هم نشد، با وظیفه معارض بود، انسان ازش صرف نظر. برخورداری از مال دنیا تا برخورداری از آبرو و وجهه عمومی، برای اینکه یه وجهه‌ای تو مردم پیدا کنیم، یه نام نیکی پیدا کنیم، بعضی از کارها رو ممکنه انجام بدیم. این اسیر شدن در پنجه خواسته های حقیر. البته هیچ کس نمیگه که مال دنیا بده یا منصب دولتی یا خدمتگذاری یا هرچه چیز بدیه. نه نه خیر، اینا هیچ کدوم بد نیست. نه مال دنیا بده، نه منصب بده، نه آبروی اجتماعی بده، اینا همش خوبه. دنبال اینا بودن و از خدا اینا رو خواستن هم هیچ اشکالی نداره. دعاهای ما پر از طلب همین چیزهاست. بس این است که یک وقتی یک وظیفه‌ای برای انسان پیش میاد که سر راه اون وظیفه یکی از این خواسته ها قرار میگیره، اونجاست که باید پا گذاشت روی این خواسته نفس. این از خودگذشتگی یعنی. خب حالا اینا عرایضی بود که عرض کردیم به شما برادران عزیز. البته خود من در معنا بیش از همه شما مخاطب این حرفا هستم، یعنی بنده بیشتر از شما احتیاج دارم به این نصیحت و امیدواریم که خدای متعال در دل ما نافذ کنه این نصیحت روی که به برادرانمون میکنه. و اما مجلس. خب مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی مدیریت کشوره. یکی از ارکان اصلی مدیریت کشور مجلس شورای اسلامی. بین چند رکن اساسی و اصلی در اداره کشور، یکی از این ارکان مهم اداره مجلس شورای اسلامی است. شما اگر حتی از یک شهر دوردست و کم جمعیت نماینده شدید، انتخاب شدید، آمدید داخل مجلس، باید به مجلس با این چشم نگاه کنید. شما در یک چنین جایگاهی قرار دارید، در جایگاه مدیریت کشور، در یکی از ارکان مهم و درجه یک این مدیریت. مدیریت کشور یه پدیده چند ضلعی است دیگه. یک ضلعش مجلس شورای اسلامی است. از راه دیگری هم داره، حالا سه قوه یا مثلا فرض کنید نیروهای مسلح و امثال اینا. لکن یک ضلع مهم او مجلس شورای اسلامی است. اینجا اهمیتش اینه، یعنی با این دید بایستی به مجلس نگاه کرد، هم بیرون از مجلس، هم داخل خود مجلس باید این نگاه رو نسبت به مجلس داشته باشن. خب مدیریت کشور که شما جزء اجزای مدیره این کشور هستید، کار بسیار سخت، پیچیده، دشوار و کار بسیار مهمی است مدیریت کشور. کشوری با موقعیت ایران، ایران عزیز. موقعیت ایران عزیز یعنی چه؟ یعنی وسعت کشور، جمعیت کشور، جغرافیای کشور، تاریخ کشور، اقلیم متفاوت کشور و متنوع کشور. اینا خصوصیات کشور ماست، یا خصوصیاتی است که کشور رو جزو ایران عزیز رو جزو کشورهای مهم و استثنایی دنیا قرار داده. واقعش اینه. یه چنین کشور رو شما می‌خواهید مدیریت کنید. خب طبعا کار دشواری است. مدیریت کشور کار دشواری است. به خصوص این دشواری افزایش پیدا میکنه در برخی از اوضاع احوالی که در دنیا پیش میاد. مثل همین اوضاع احوال امروز. امروز در دنیا یک شرایطی وجود داره، اوضاع احوالی وجود داره که نه برای ما، برای همه کشورها مدیریت کشور رو دشوار میکنه. اوضاع احوال چیه؟ حالا من مثلا بخشای مهمشو میگم. رقابت‌های خصمانه قدرت‌ها با هم، یعنی قدرت‌های مثلا اتمی چشم تو چشم هم میدوزن و یکدیگر رو تهدید میکنن. این یه چیز مهمی است. موقعیت بسیار حساسی به دنیا میده. وجود تحرکات نظامی در یک نقطه حساس دنیا. میدونید اروپا جزو جنگ خیزترین مناطق دنیاست. بنده حالا با تتبعات خودم، شاید کامل نباشه این تتبعات، هیچ نقطه ای رو در قواره اروپا، یعنی با عرض و طول اروپا، سراغ ندارم که به قدری که در اروپا جنگ واقع شده در اونجاها جنگ واقع شده باشه. در هیچ نقطه دنیا اروپا یه نقطه جنگ خیزه اصلا. خب دو تا جنگ جهانی، این آخریش دو تا جنگ جهانی است که در اروپا به وقوع پیوست، از اونجا سرچشمه گرفت و دنیا رو به خودش مشغول کرد، ده ها میلیون انسان رو نابود کرد. قبل از اون جنگ های گوناگون بین آلمان، فرانسه، انگلیس، دیگران، دائم ایتالیا، یعنی یک نقطه جنگ خیز مهم دنیاست. الان در این نقطه جنگ خیز یه جنگی اتفاق افتاده. خب این دنیا رو حساس میکنه. این خیلی نقطه مهمی است. تهدیدهای فزاینده نظامی، بیماری فراگیر، بیماری های فراگیر، اینم جزء چیزایی است که در دنیا یا بسیار کم سابقه است یا اصلا سابقه نداره. یاره بیماری اینجور همه دنیا رو فرا بگیره، یعنی هیچ نقطه از دنیا خالی نباشه از این بیماری. اینم یه نقطه مهم است. یا تهدیدهای غذایی در سطح جهان. حالا یه وقت آفریقای گوشه از دنیا قحطی پیش میاد، کمبود غذایی پیش میاد، تهدید غذایی. امروز این نیست. امروز در همه دنیا تهدید غذایی وجود داره. ببینید شرایط دنیا امروز یه شرایط ویژه است. یه شرایط به خصوصی است. کمتر وضعی در دنیا پیش میاد مثل امروز. خب طبعا در یه چنین شرایطی مدیریت کشورها، همه کشورها، سخت‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه. ما البته یک مسئله دیگه هم داریم. مسئله ما ایران اسلامی علاوه بر کشورهای دیگر یه مسئله دیگه هم داره و او این است که ما یک سخن نو رو در مباحثات جهانی وارد کردیم. مردم سالاری دینی، مردم سالاری اسلامی، این حرف نویه. اینو ما در مباحثات سیاسی دنیا، در ادبیات سیاسی دنیا این رو وارد کردیم. این یک کلمه حرف علت ظاهر، اما باطنش چیه؟ باطنش همین چیزیست که دشمنی و خصومت قدرت‌های درجه یک دنیا رو علیه این ادبیات، علیه این واژه، علیه این حقیقت، علیه این پدیده برمی‌انگیزه. ما یعنی این حرکت در جمهوری اسلامی توانسته جدول تنظیم شده نظام سلطه رو به هم بریزه. نظام سلطه یه جدول مشخصی برای اداره دنیا تنظیم کرده بود. نظام سلطه رو بارها بنده معنا کردم، یعنی تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، حد وسط نداره. یه عده حتما سلطه‌گر باید باشن، یه عده حتما سلطه‌پذیر. این نظام سلطه است. یه جدولی برای دنیا معین کرده بودن، یک روز به شکل استعمار، یک روز به شکل استعمار نو، یک روز دیگه هم که استعمار پسانو بعد از استعمار نو. یک سیاستی، یک جدول منظمی رو برای دنیا تنظیم کردن. این حرف نو جمهوری اسلامی آمده این جدول رو به هم ریخته، تنظیم این جدول رو به هم زده. باش مواجهن، باش مقابلن. شما ها خب نماینده مجلسید، اطلاعاتتون خیلی زیاده، میدونید که تعداد پایگاه‌های اطلاعاتی و اینترنتی و تلویزیونی و ماهواره‌ای و چه و چه علیه جمهوری اسلامی چقدره؟ چقدر پول در شبانه روز داره مصرف میشه و چقدر انسان، چقدر مغز به قول خودتون اتاق فکر، در اتاق فکرها می نشینن برای جمهوری اسلامی فکر میکنن. البته جمهوری اسلامی هم سینه سپر کرده، سرش بالا گرفته، قدمهای بلند داره بر می داره و داره پیش میره. اونا موفق هم نشدن. خب پس بنابراین مدیریت کشور مدیریت آسونی نیست. شما در یه چنین مدیریتی دخیل هستید. من اینو میخوام بگم، این موجب میشه که همه اجزای این مدیریت مراقبتشون رو مضاعف کنن. شما مدیرید، باید بدونید چی کار دارید میکنید. دولت هم همینجور، قوه قضاییه هم همینجور، دستگاه‌های گوناگون دیگه هم همینجور. هر کسی که نقشی در این مدیریت داره باید بدانه که چه کار بزرگ و مهمی رو داره انجام میده. خب اولا از توانایی‌های خودمون آگاهی داشته باشیم، ثانیا آسیب پذیری‌های خودمون رو درست بشناسیم، هم بدانیم توانایی‌هامون چیه، هم اون آسیب پذیری‌هامون، اون به تعبیر رایج فارسی چشم اسفندیار رو در خودمون کشف کنیم، ببینیم کجای ما آسیب پذیره. حواسمون باشه. علاوه بر اینها بایستی سعی کنیم خطا نکنیم، اشتباه نکنیم. دشمن بیش از اون که به توانایی‌های خودش امیدوار باشه به خطاهای ما امیدواره. ما یه اشتباهی بکنیم، به قول نظامی‌ها پهلو بدیم به دشمن. شما با دشمن روبرو هستید دیگه. اگر غفلت کردید، دشمن دور زد شما رو، از پهلو به شما حمله کرد، هیچ کار نمیتونید بکنید. یکی از کارهایی که فرماندهان نظامی مراقبن که در میدان جنگ انجام نگیره، پهلو دادن به دشمنه. مراقب باشیم پهلو به دشمن ندیم. خب این حالا راجع به کلی مسائل مجلس. ما گفتیم مجلس انقلابی، یه عده خوششون نیومد. خب ولی ما حقیقت رو گفتیم. حالا بعضی خوششون میاد، بعضی خوششون نمیاد، عیبی نداره. حقیقت همین بود که این مجلس با شعارهای انقلاب تشکیل شد. مردم نگاه کردن، گزینه‌هایی را انتخاب کردن که حرکتشون، جهتگیریشون، شعارشون، حرفشون، حرف انقلاب. پس مردم هم طرفدار همین گرایش و همین حرکتی هستن که شما عنصر انقلابی در شهر خودتون، در منطقه خودتون شعارشو دادید، حرفشو زدید. مجلس انقلابی یعنی این دیگه. شعارهای انقلاب به نفع کشور، برخلاف کسانی که میخواهند وانمود کنند که آقا انقلاب دردسر برای کشور، نه، به عکس. انقلاب و شعارهای انقلابی و آرمانهای انقلابی، البته به آرمانها نرسیدیم هنوز، اما توجه به این آرمانها و رفتن به سمت این آرمانها، اینا درمان دردهای کشوره. دردسر نیست، رفع دردسره. انقلاب اینجوریه. خب حالا البته تو فضای مجازی، تو فلان روزنامه، تو فلان نوشته، کسی یک عقیده‌ای داره میگه، عیب نداره بگم، اما حقیقت قضیه همینه. حرکت انقلابی بود، مجلس هم انقلابی. البته یک نکته اساسی انقلابی موندنه برادران عزیز، خواهران عزیز. ببینید، من جلسه جلسه صمیمی و خصوصی است دیگه، جلسه برادرانه است. ما کسانی رو، بنده الان کاملا جلو چشمانه، کسانی بودن که سال 58 مثلا، که بنده عضو شورای انقلاب بودم اون وقت و هنوز رئیس جمهورم نبود، می آمدن پیش ما می شستن. ما که حالا خودمون جزو بچه های انقلاب بودیم و حالا مثلا سوابق مبارزاتی فلان، حرف هایی می زدن تند، داغ، آتشین، که ما چشممون خیره می موند که اینا کی هن دیگه، اینا اینقدر، یعنی به صلاح تعبیر فرنگی معابا، سوپر انقلابی. خب بعد برگشتن، نموندن انقلابی، همونها رو، همون افراد با اون شیوه برخورد، با اون شیوه نگاه نتوانستن خط رو ادامه بدن، طاقت نیاوردن. ببینید حقیقت قضیه اینه ها، طاقت نیاوردن. اینی که بخوان وانمود کنه کسی که ما نه نگاه کردیم دیدیم این انتخاب بهتر از این انتخاب، نه خیر، این حرفا نیست. رفتن تو این راه، موندن در این راه طاقت میخواست، طاقت نیاوردن. اگر من حافظم خطا نکرده باشه، امام رضوان الله علیه راجع به سوره هود این آیه شریفه که فاستقم کما امرت و من تاب معک، فاستقم کما امرت و من تاب معک، هم خودت استقامت کن، ایستادگی کن در این راه، هم کسانی که با تو به سمت خدا حرکت کردن اونها ایستادگی کنن. به نظرم اینجور میاد، نشده مراجعه کنم، که امام فرمودن که اینی که حضرت رسول فرمودن شیبت نیست صورت و هود، این آیه این بزرگوار رو پیر کرد، این آیه پیر کرد. اینقدر سخته، فستقم کما عمر، بیست، بمون، ادامه بده راه رو. خب پس ببینید، مشکلتر از انقلابی بودن و گرایش انقلابی داشتن، انقلابی موندن است، چه فرد چه جمع که کل مجلس باشه. خب حالا انقلابی چیه؟ من یه چند تا شاخص برای نماینده انقلابی عرض کردم. شما الحمدلله موفقید دیگه، خدای متعال به شما توفیق داده، تو مجلس هستید، دارید کارهای خوبی میکنید. این گزارش جناب آقای قالیباف رو من شنیدم. البته بیرونم هم این نمایشگاه رو، این به اصطلاح تصویرهایی رو که همین گزارش رو توضیح میداد نگاه کردیم، هم قبلا گزارش هایی دست من رسیده، همین هایی که ایشون گفتند و تو این گزارش ها دیدیم، به حمدالله خوب مشغولید. لیکن در این حال تذکر خوبه، بدونیم اگر بخواهیم نماینده انقلابی بمانیم چیکار کنیم. من چند تا نقطه رو اینجا نوشتم. اولش ساده زیستی است. اسیر تجملات و اعیان منشی و اینا نشدن. شما قبل از اینکه بیایید تو مجلس یه جور زندگی داشتید، حالا که آمدید مجلس نباید فکر کنید که دیگه حالا ما نماینده ایم مثلا باید اینجوری زندگی کنیم. نه نه، ساده زیستی، همون زندگی معمولی که داشتید همون رو ادامه بدید. یکیش امانتداری است. امانتداری خیلی مهم. این آیه‌ای که این قاری عزیزمون اینجا خوند، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. انسان امانت رو قبول کرده، امانت الهی رو. بخشی از این امانت الهی همین است که الان دست شماست. بخشی از اون امانت همین است که الان در اختیار شماست. این امانت رو باید درست حفظ کنید. یه مسئله، مسئله مسئولیت پذیری است. قانونی رو تصویب میکنید، اگر به نظرتون این قانون قانون خوبی است و باید تصویب میشده، محکم بایستید بگید بله من این رو تصویب کردم، بله ما تصویب کردیم. اینجور نباشه که ما بگیم ما این قانون رو تصویب میکنیم، میدونیم هم که شورای نگهبان رد میکنه، خب بذار مسئولیتش بیفته به گردن شورای نگهبان. میدونیم که این قانون عملی نیست، هست بعضی از قوانین. ببینید من خودم نماینده مجلس بودم، بنده مجلس رو از داخل میشناسم. گاهی آدم میدانه که این قانون رو دولت با این امکاناتی که داره، با این شرایطی که داره نمیتونه عمل کنه. میگه خیلی خب من تصویب میکنم، بذار او عمل نکنه، مردم او رو متهم کنن، او رو مسئول به حساب بیارن که چرا عمل نشد. نه، این درست نیست. باید مسئولیت پذیری داشته باشه. یکی دیگه از شاخص‌ها مردمی بودنه. مردمی بودن یعنی چه آقا؟ مردمی بودن یعنی با مردم عادی معمولی مخلوط شدن، نشست و برخاست کردن، هم گوش شنوا برای شنیدن حرف مردم داشتن، هم زبان گویا برای روشن کردن ذهن مردم داشتن. اینی که ما بریم توی جمعی از مردم یه دعایی‌ای دارن، یه خواسته‌ای دارن، حرفشون رو بشنویم و بعدم بگیم بله حق با شماست، 100% حق با شماست و این کسایی که گوش نمی‌کنن، عمل نمی‌کنن، چنینن چنانن. نه، شما یه وقتایی هست گره‌ای در ذهن مردم هست، باید این گره رو باز کنید. این جهاد تبیینی که ما عرض کردیم شامل این موارد میشه. مشکلاتی وجود داره. فرض کنید فلان قشر یه مطالبه ای داره. خب شما نماینده مجلسید، از درآمد مجلس، مصرف کشور، درآمد کشور اینو مطلعی، میدونید که این عملی نیست. وقتی میدونید عملی نیست، منتظر نمونید که فلان نماینده اجرایی مثلا یا قضایی بیاد بگه آقا نمیتونیم. نه، شما بگید نمیشه. یعنی هم گوش برای شنیدن حرف مردم، هم زبان برای روشن کردن ذهن مردم داشته باشید. ممکنه تو اون جمعی که مقابل شما هستن دو نفر، سه نفر، ده نفر جماعتی هم بگن برو بابا، اینم بگم. شما باید مردمی بودن یعنی این. این که میگی مردمی مردمی، فقط این نیستش که ما مثلا فرض کنیم که هم دو هی شعار طرفداری از مردم بدیم. نه، باید به مردم کمک کنیم. کمک هم شنیدن حرف اونهاست، هم اجرا کردن خواسته اونهاست در صورت امکان، هم روشن کردن ذهن اونهاست در صورت وجود اشکال و عدم امکان. دنبال حل مشکلات اساسی کشور بودن، این دیگه، یعنی واقعا اساسی ترین مسائل رو نگاه کنید، اون رو، یعنی من به تعبیر بهتر بگم مسائل کشور مسائل اصلی وجود داره، مسائل فرعی وجود داره. تا وقتی مسائل اصلی پیش پای ماست، نوبت به مسائل فرعی نمیرسه. سراغ مسائل فرعی رفتن در حالی که ما مسائل اصلی جلو چشم داریم، این جایز نیست. دنبال حل مشکلات اساسی باشید، مسائل اصلی رو اصلی فرعی کنید، موضوعات رو. اجتناب جدی از تبعیض و فساد. اجتناب، یه وقت میگیم طرفداری جدی از یا ضدیت جدی با فساد، خب بله همه ضدن، ما هممون ضدیم، منتها گاهی اوقات میشه که این ضدیت با فساد در دیگرانه، با تبعیض در دیگرانه. باید خودمون مراقبت کنیم، خودمون جدیت داشته باشیم، هم با تبعیض و فساد در زید و عمرو، هم در تبعیض و فساد در شخص خودمون. این هم این. همکاری صمیمانه با دیگر دست‌اندرکاران مدیریت کشور. یکی از مشکلات کشور ناهماهنگی بوده. ناهماهنگی مسئولان سه قوه و بدنه سه قوه. حالا گاهی مسئولان هم با هم رفیقن، می‌نشینن دور هم و توافق میکنن، بدنه توافق نمیکنه. این اشکال ایجاد میکنه در اداره کشور. این دیگه تجربه سالهای متمادی ماست. باید همکاری صمیمانه وجود داشته باشه. گروکشی نباید وجود داشته باشه. معارضه بی‌معنا نباید وجود داشته باشه. همکاری صمیمانه با دولت، با دستگاه قضایی، با دیگران، حالا هر کسی که به نحوی سر و کار داره، همکاری کنن برای پیشرفت کارهای درست کشور. البته اگر چنانچه خطایی در اون طرف آدم مشاهده میکنه، باید سریع اون خطا رو متذکر بشه. اما اونجایی که واقعا جای همکاری است، همکاری کنه. یکی از شاخصه های نماینده انقلابی این است که با عموم مردم، با عامه مردم همراهه، اما عوام زده نیست. من به شما عرض میکنم جو زده نشید هیچ وقت. جو زده نشید. ما بعضی از مشکلاتمون در بخشی از این سالها به خاطر این بود که جو زده شدیم. فرض کنید توی جلسه ای نشستیم از مسئولین عالی رتبه کشور، اینا چیزی که اتفاق افتاده، من هم همون وقتا بهشون اعتراض کردم، تو جلسه نشستن، مثلا فرض کنید اساتید دانشگاه هم اونجا حضور داشتن، یکی یه چیزی گفته، ایشون بلافاصله یه امتیاز بزرگی رو که به صلاح هم نبوده اونجا همونجا در بین سخنرانی مثلا به مجموعه حاضر در جلسه داده. این جبزدگی است، این فایده نداره، این مضره. همراهی با مردم غیر از عوام زدگی و جبزدگی و تحت تاثیر های هو قرار گرفتن، نه. امام رضوان الله علیه یکی از مهمترین خصوصیاتش همین بود. اگر یه وقتی یک نظری داشت که همه با او مخالف بودند و او معتقد بود که این نظر، نظر الهی و شرعی و درسته، می ایستاد می گفت همه دنیا با من مخالف باشه. قرآن هم همین دستور رو به پیغمبر میده و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. این بارها در قرآن تکرار شده این مطلب. نماینده انقلاب اون کسی است که جب زده نمیشه. شما یه قانون تصویب کردید، به نظر شما قانون درستی هم بوده، یه عده مخالفت کردن. البته طبیعت کار اینه که نگاه کنید ببینید آیا این مخالفین منطق درستی دارن یا ندارن. اگر منطق درستی داشتن البته میپذیرید، اگر منطق درستی نداشتن بایستید، بگید بله من تصویب کردم این قانون، پاشم میایستم. اینی که تو سایت ها و توی نمیدونم فضای مجازی و نمیدونم اینها علیه ما، علیه مجلس، علیه این مجموعه، علیه این قانون جنجال کنن، این نباید شما رو به زانو در بیاره. یکی از خصوصیات نماینده انقلابی اینه. خب حالا پایبندی به قانون اساسی، یکی از مسائل بسیار مهم در کار مجلس پایبندی به قانون اساسی است که اون مواردی که قانون اساسی تکلیفی معین کرده حتما رعایت بشه. قانون اساسی نباید اندکی حتی مخدوش بشه. حالا البته تکلیف انطباق با قانون اساسی با شورای نگهبان است، اما خود شما هم یه مواردی رو میتوانید، حالا مثال‌هایی هم داره اینها. اینا برخی از نشانه‌های نماینده انقلابی که ما هم مخلص نمایندگان انقلابی هستیم و مرید شما هستیم، بعضی از نشانه‌هاش ایناست. عرض کنم به شما که یکی از چیزایی که نشانه نماینده انقلابی نیست عبارت است از نطق‌های اعتراضی پرشور میان برنامه. این نطق‌هایی که آقایون، این اصلا نشانه یه نفر بایست اونجا بنا کند اعتراض کردن، این علامت انقلابی بودن نیست. انقلابی بودن علامتش اینهاییست که عرض کردیم و چیزایی از این قبیل، اعتراض کردن و عصبانیت به خرج دادن و اینا علامت انقلابی بودن نیست. خب البته خب این مجلس در این دو سالی که گذشته کارهای با ارزشی انجام داد. همینایی که آقای قالیباف اشاره کردن، رئیس محترم مجلس، همینا کارهای بسیار با ارزشی است. بعضی از اینها رو ما البته با تفصیل در جریانیم، بعضی از اینها رو هم فی الجمله در جریانیم، حالا جزئیات شو نه، که اونجا هم تو این رارو هم شرح اینها رو هر کدام روی ورقه زده بودن که من یه نگاهی به اونها هم کردم. اینا بسیار با ارزشه. منتها من یه چند تا توصیه در زمینه مسائل قانونگذاری دارم که عرض می‌کنم. یک توصیه این است که قانون رو با نگاه جامع و بلند مدت وضع کنید. اینی که ما هر مطلبی پیش میاد، مطلب کوچیک، متوسط، فوراً بپردازیم به اینکه یه قانون برای این درست کنیم که دولت هم لایحه نداره، طرح باید بدیم که راجع به طرح هم عرض خواهم کرد. این منتهی خواهد شد به انباشت قانون، تراکم قانون که توش همین مشکلات قانون پیش میاد، که این تنقیح قوانینی که شما کارهای خوبی تو این دو سال در زمینه تنقیح قوانین کردید محتاج به این خواهیم شد. یعنی تراکم قانون چیز خیلی مطلوبی نیست. قانون رو وقتی میخواد مجلس وضع کنه باید با نگاه بلند مدت وضع کنه، با نگاه جامع وضع کنه. هر مسئله جزئی کوچکی در خور وضع قانون نیست. یکی این. یک مسئله دیگه، قانون‌هایی که از دل سیاست‌های کلی در میاد به این قانون‌ها باید اهمیت داد. سیاست‌های کلی طبق قانون اساسی به رؤسای سقوبه، یعنی به سقوبه ابلاغ میشه. این سیاست‌های کلی نظام اسلامی اینها به دولت به مجلس به قوه قضاییه ابلاغ میشه، هر کدوم وظایفی در قبال اینها دارن. وظیفه مجلس این است که قانونگذاری رو منطبق با این سیاست ها انجام بده، معارض با این سیاست ها نباشه. خب این خیلی اهمیت داره، به این باید توجه کنید. الان من میخوام عرض کنم مثلا سیاست های کلی انتخابات که به نظرم آقای خالقوف هم یه اشاره کرده، الان 5-6 ساله این سیاست ها ابلاغ شده، قانون هنوز تنظیم نشده، این باید انجام بگیره. یا سیاست های کلی قانونگذاری، اونم یه سیاست هایی داره، این سیاست ها بررسی شده است، روش کار شده، روش فکر شده، اینم به نظرم 2-3 ساله ابلاغ شده اما هنوز قانونی بر اساس اونها گذاشته نشده. این هم یکی از توصیه های ما. یک توصیه دیگر مسئله طرحه. خب شما یک خلایی رو احساس میکنید، دولت هم عرض کنم که لایحه‌ای نداده یا نداره و نمیده، کمان که اتفاق افتاد یه وقتی یه مجلسی از همین چند سال قبل از این مدتی از تشکیل مجلس گذشته بود، بنده مراجعه کردن، شکایت کردن، گفتن دولت اصلا لایحه نمیده به ما، هیچ لایحه‌ای نیومده در طول 5-6 ماه. خب یکی از وظایف مجلس همینه دیگه، وقتی که یک مسئله لازمی وجود داره، لایحه‌ای هم وجود نداره، باید تر جزو حقوق مجلسه، جزو هم حقوق مجلسه هم وظایف مجلسه که باید تر تهیه کنه، البته با شرایطی که در قانون اساسی ذکر شده. منتها من عرضم اینه، این طرح‌ها رو نگذارید افزایش پیدا کنه، یعنی زیاد طرح تهیه بشه داده بشه، این اشکال داره. که البته من شنیدم، گزارش به من دادن، حالا اینو نشده من بپرسم از آقای قالیباف، که تو این مجلس طرح خیلی زیاد بیش از مجلس قبلی تر تهیه شده و تنظیم شده. این تعریفی نداره این کار. شما وقتی تر تهیه میکنید، بعد این تر تصویب میشه، فرضاً میره در اختیار دولت. دولت میگه من این تر رو نمیتونم اجرا کنم. مبام مثال. به هر دلیلی نمیتونه اجرا کنه. لوس میشه مسئولیت. نمیدونه انسان به دولت بگه که چرا این قانون رو عمل نکردید، یا به مجلس بگه که چرا این قانون که عملی نبود شما تصویب کردید. لوس مسئولیه. یا تراکم طرح‌ها. یکی از مشکلات این طرح‌ها اینه که غالبا مجالس جدید که تشکیل می‌شود، طرح‌های باقی مونده از مجلس قبلی رو می‌ذارن کنار. حتی طرح‌های دارای فوریت رو، طرح‌های یک فوریتی رو، شاید بعضی طرح‌های دو فوریتی رو هم می‌ذارن کنار. یعنی طرحی که مجلس قبل نشستن فکر کردن، کار کردن، طرح تصویب کردن یا در جریان تصویب قرار گرفته، مجلس جدید که تشکیل شد اون طرح رو می‌ذارن کنار. این همه زحمت، این همه فکر، این همه وقت به هدر میره. بنابراین وقتی طرح زیاد شد، کار کارشناسی هم مشکل میشه. شما بخواهید این همه طرح رو کار کارشناسی به دقیق بکنید، این خیلی کار مشکلی است. این هم یه مسئله. یه مسئله، مسئله بودجه است که حالا اشاره کردن آقای قالیباف. نه، بودجه انصافا اصلاح نشده. یعنی مشکل ترکیب بودجه، ترکیب غلط بودجه اصلاح نشده. این یه مقدارش مربوط به دولته، یه مقدارش مربوط به مجلسه. البته این رو بیشتر من باید خطاب به دولتی‌ها بگم و خواهم گفت و گفتم و بازم خواهم گفت انشالله. اما شما هم نقش دارید. یکی از کارهایی که مجلس میتوانه در مورد بودجه انجام بده این است که به کسری بودجه اضافه نکنه. یعنی هزینه‌هایی که تعیین میشه بدون اینکه درآمد معادلش محاسبه دقیق شده باشه و معلوم باشه که این درآمد و این منبع وجود داره. گاهی اینجوریه. منابع بودجه منابع خیالی است، منابع واقعی نیست، گاهی اینجوریست. خب در قبال منابع خیالی هزینه های واقعی این خب کسری بودجه رو افزایش میده. ام الخبائث تک کسری بودجه است. مشکلات بزرگ اقتصادی ما بسیاریش ناشی از کسری بودجه است. این هم یه مسئله. یه مسئله این است که بنیه کارشناسی مجلس رو تقویت کنید. من راجع به مرکز پژوهش‌ها دو سال پیش از این یه صحبتی کردم و تمجید کردم از مرکز پژوهش‌ها. و بسیار مهم مرکز پژوهش. هر چه می‌توانید مرکز پژوهش‌ها رو تقویت کنید. یعنی بایستی بنیه کارشناسی هم در مرکز پژوهش‌های مجلس هم در کمیسیون‌های تخصصی باید کار کارشناسی به طور قوی انجام بگیره. یعنی بنیه کارشناسی مجلس باید افزایش پیدا کنه. این یکی از مسائل بسیار مهمه. و من البته حالا خیلی خاطرم جمع نیست، اما گزارش‌هایی که از مرکز پژوهش‌ها اخیراً به دست ما میرسه خیلی گزارش‌های دلگرم کننده ای نیست. یک مسئله مهم برنامه هفتمه. حالا شما باید برنامه هفتم رو تنظیم کنید. برنامه هفتم یعنی تکلیف 5 سال آینده کشور رو معین کنید. یه سال هم عقب افتاده برنامه هفتم دیگه، یعنی باید پارسال تمام میشد که نشد. در برنامه هفتم، در اصلا برنامه های 5 ساله به تعبیر رایج برنامه های توسعه که بنده با این کلمه توسعه هم خیلی موافق نیستم، اما حالا بالاخره مصطلح کلیگویی فایده ای نداره. گاهی اوقات میشه در این برنامه های توسعه کلیگویی میشود که هر گونه اقدامی با هر سلیقه ای رو میشه تو اون گنجوند. این فایده ای نداره. برنامه بایستی راه رو به طور روشن نشان بده، جلو پای دستگاه های اجرایی کشور بگذاره، جلو پای همه دست اندرکاران کشور باید بگذاره. به نظر ما راهش هم این است که برنامه هفتم رو مسئله محور کنید. یعنی یکی از چیزهایی که در برنامه هفتم مهمه مسئله محور کردنه. اینم البته جزء تکالیف دولت هم هست. یعنی دولت باید به این توجه کنه. تذکرم خواهیم داد انشالله به دولت، یا شما هم توجه کنید. فرض کنید مثلا مسئله معدن. ما خب در قضیه معدن خیلی عقبیم دیگه. ما یکی از مشکلات اساسیمون مسئله معدن. این همه معدن ارزشمند تو این کشور وجود داره و کشور از درآمد اینا، از منافع اینا، حالا نمیگم 100%، اما 90% محرومه. بعضی از معادن دست نخورده باقی میمانه، بعضی هم بدون ارزش افزوده از دسترس خارج میشه. بدون اینکه روش کار بشه، روی این محصول معدن میره بیرون. خب مثلا حالا معدن، برای مسئله معدن یه مسئله است دیگه در کشور. سند تهیه کنید، سند مربوط به معدن، مثلا سند مربوط به صنایع. اینجا اون حضرات صنعتی کشور که اینجا جمع بودن به اونا گفتم، من گفتم سند صنعتی کشور چیه؟ ما در چند سال آینده در مورد صنعت چه کار می‌خوایم بکنیم؟ سند کلی که نشان بده که ما راهبردمون در مورد صنعت چیه؟ اون سند کجاست؟ نداریم چنین سندی. کشاورزی همینجور. این سندها باید تهیه بشه با توجه به امکانات کشور، با توجه به عرض کنم که مسائل گوناگون، مسائل آمایش سرزمین. وقتی آمایش سرزمین مورد توجه قرار نمیگیره، ما اون وقت میاییم فلون کارخونه رو در یه جایی میگذاریم که نباید میگذاشتیم. مثلا فلون کشت رو در فلون نقطه‌ای میکنیم که نباید اونجا این کشت رو میکردیم. اینا وضع معدن ما هم به اون شکل در میاد. بنابراین مسئله محور شدن که هم علمی باشه این سند، هم با توجه به آمایش سرزمین باشه، با توجه به امکانات کشور باشه، این یکی از راه‌های پرفایده کردن برنامه 5 سال است. یک توصیه دیگر ما مسئله تبیین رسانه است. حالا شما میگید رسانه ملی، خیلی خوب، رسانه ملی وظیفه‌ای داره، گاهی میکنه گاهی هم ممکنه نکنه، اما خود شما هم وظیفه دارید. شما یه قانونی تنظیم میکنید، روش کار میکنید، مطالعه میکنید، با سر صدا و هیاهو تصویب میکنید، اما به مردم توضیح نمیدید این قانون چیه و چرا تصویب شده. و وقتی توضیح نمیدید یه عده فرصت پیدا میکنن علیه قانون بنا کنن، جبسازی کردن، هیاهو کردن، شما را از تصویب این قانون پشیمون کن. اینه دیگه. بنابراین تبیین رسانه‌ای قوانین هم یکی از کارهایی است که خود شما مجلس بایستی انجام بده. یه مسئله دیگری که مورد توجه بنده است مسئله دیوان محاسباتی که خب به حمدالله تو این سالهای اخیر دیوان محاسبات چابک، فعال، خوب شده. یعنی این گزارش‌های تفریغ بودجه در موعد خودش خیلی زود و خوب، این چیز بسیار خوبی است که اخیراً به بررسی شرکت‌های دولتی هم پرداختن. این باید ادامه پیدا کنه. حالا برخی از شرکت‌های دولتی مورد توجه و بررسی قانون دیوان محاسباته. این به همه شرکت‌های دولتی اگر تعمیم پیدا کنه، البته من رو یه فکریش دارم میگم روش بررسی بشه، اگه بتوانید این کار رو بکنید، به نظر من این یکی از امتیازات بزرگ مجلس شما خواهد بود. یک سفارش مؤکدم بکنم، البته آقای قالیباف حالا که میامدیم تو به من گفتن که شما در نمیدونم کدوم یکی از این سالها راجع به این که نمایندگان در مورد انتصابها و اینا دخالت کنن یه چیزی گفتین، بعضی از همکارای ما ناراحت شدن. بعد ناراحتی شما رو که اصلا نمیخوام و نمیپسندم، اما شما رو هم خیلی دوست دارم، مصلحت شما رو میخوام، واقعا نباید دخالت کنید در انتصابات. این حالا یه عده‌ای خیلی ممنون، متشکر. حالا اجازه بدید. بله ایشون گفتن دوستان بعضی خوششون نیومده. نه، شما وقتی که فرض کنید توی راجب فلان مدیر کل، راجب فلان فرماندار، حتی راجب استاندار، چه مثلا به اون وزیر مربوطه پیشنهاد میکنید و احیانا مثلا خدا نکرده فشار وارد میکنید، این موجب میشه که اگر چنانچه اون مأمور بد عمل کرد، آدم ندونه یقه کیو باید گرفت، نه مردم بدونن نه دستگاه قضایی بدونه، یقه اون وزیر رو باید گرفت که چرا اینو گذاشتی، یقه این نماینده رو باید گرفت که چرا فشار آورده بود، چرا این کار بکن. یکی از مسائل مهم قانون اساسی همین مسئله تفکیک قواست. یعنی شما بگذارید او کار خودشو بکنه، شما کار خودتونو بکنید، ایرادی داره ایرادشو مطرح کنید، اون وقتی که به شکل مناسب و لازم ایرادشو مطرح کنید. البته من توصیه‌ام به دولتی‌ها هم این بوده، همیشه قبلا هم همیشه توصیه کردم، حالا هم توصیه می‌کنم از نظرات نمایندگان استفاده کنن. نماینده مال این شهره. از این خوشتون اومد. خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب نماینده اهل این شهر دیگه، یعنی اینجا رو میشناسه، مسائل اینجا رو میدونه، مغتنمه، مشورت با من. اما او این کارو باید بکنه، شما متقابلا اینجور باید عمل بکنید. به نظر من این مهمه. یه مثلا مسئله آبروی افراده، مراقب آبروی افراد باشید. گاهی اوقات انسان میبینه، فرض کنید در یه صحبتی، در یه نطقی در مجلس که بلندگوی مجلس با مثلا فلان پایگاه اینترنتی و نمیدونم فضای مجازی فرق داره، اینجا یه مرکز مهم و مسئوله، از این بلندگوهای اوقات راجع به کسی یه چیزی گفته میشه که تحقیق نشده است. خب این وزر و وبالش پاک شدنی نیست. چجوری میخواید وزر و وبال این رو؟ اگر بعد ثابت شد برای خودتون که این خلاف بوده مثلا پزگاه این هر، چجوری میخواد آدم جبران کنه؟ خیلی مشکله، یعنی حالا البته ممکن هست جبرانش، اما بسیار مشکله. مراقب باشید این انجام نگیره. آخرین عرایض من عبارت است از اینکه برادران عزیز، خواهران عزیز، شما ها مسئولید. هرچی که مسئولیت انسان بیشتر میشه، تضرعش و توسلش به درگاه پروردگار باید بیشتر میشه. عبادت رو، تضرع رو، دعا رو، توسل رو، توسل به درگاه الهی رو، تلاوت قرآن رو فراموش نکن. این جزء کارهای واجب و لازمه. این به شما کمک خواهد. این شما رو پیش خدای متعال و پیش بندگان خدا روسفید خواهد کرد. از خدای متعال کمک بخواهید، به خدای متعال توسل کنید. ائمه هدا علیهم السلام رو شفیع قرار بدید. از طریق ائمه از خدای متعال درخواست کنید، بخواهید. خدای متعال به شما برکت خواهد داد. این کار برکت کار شما رو افزایش خواهد. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه شما ها توفیق بده. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، ما رو با وظائف خودمون آشنا کن، ما رو به وظائف خودمون عامل کن. پروردگارا این حرفایی که گفتیم و شنیدیم، این گفتن و شنیدن را برای خودت و در راه خودت قرار بده و این رو وسیله‌ای برای پیشرفت کار ما قرار بده. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوار رو و ارواح مطهر شهدای عزیز رو و روح مطهر این شهید اخیر پریروز رو که اهل میانه بود رضوان الله تعالی علیه، با پیغمبر مشهور کن و درجات اونها رو روز به روز عالی‌تر بفرما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.